ببینید وقتی یک هنرمند، یک موسیقیدان خصوصا میرسه به جایی که آثارش امضا پیدا میکنند، اون موسیقیدان ماندگار میشه.
پرویز مشکاتیان در طول دوره فعالیت هنری خود بیش از صدها اثر موسیقی از خود بر جای گذاشت و علاوه بر آهنگسازی کتابهایی را درباره موسیقی سنتی ایران و به ویژه سنتور تألیف کرد و دهها کنسرت در ایران و خارج از کشور برگزار کرد. او در سال 88 در حالی که تنها 54 سال داشت بر اثر نارسایی قلبی در تهران چشم از جهان فرو بست و پیکرش در زادگاهش نیشابور در جوار آرامگاه عطار به خاک سپرده شد.
کیانوش فرید از رادیو فردا میشنیدیم در مورد پرویز مشکاتیان، نوازنده برجسته و آهنگساز ایرانی. بریم و از فریبرز غریب درباره ورزش و خبرهای مربوط به اون بشنویم.
در مرحله یکشم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاهی عصر روز سه‌شنبه، تیم پرسپولیس در بوشهر با نتیجه پرگل 4-1 تیم لیگ دویی شاهین بندر آمری را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. مرحله یکشم پایانی جام حذفی امروز چهارشنبه پیگیری می شود که در مهمترین دیدار استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از ذوب‌آهن اصفهان را بر عهده دارد. مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال زنان ایران که حدود 2 سال به دلیل غیبت در رقابت‌های برون مرزی از رنکینگ فیفا کنار گذاشته شده بود، روز گذشته در تهران پایان یافت. مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران، در پایان این اردو با اشاره به اینکه برنامه‌هایش به دلایل مختلف در این اردو محقق نشده، در مورد غیبت برخی از دختران ملی پوش حصار داشت.
نمیخوام اسم بیارم ولی 7 بازیکن نیومدن اردوهای ملی و جالب اینجا بود که هر کدومشون هم دلایل خودشون رو داشتن، حالا مشکلاتی که تو اردوهای سالهای گذشته داشتن یا آسیب دیدگیشون رو بهونه کردن.
پادوانی، بازیکن برزیلی سابق تیم فوتبال استقلال که حدود 2 سال پیش در یکی از بازی‌های این تیم در لیگ برتر دچار مصدومیت نخاعی شد و همکنون روی صندلی چرخدار است، در تازه‌ترین صحبت‌هایش با تأکید بر اینکه دیگر قادر به راه رفتن نیست، از مسئولان باشگاه استقلال در مورد پرداخت نکردن حق و حقوقش به شدت انتقاد کرده است. احمد مددی، مدیر عامل باشگاه استقلال، سال گذشته در مورد وضعیت پرونده پادوانی و شکایتش به فیفا گفته بود:
رقم بدهی باشگاه به ایشون 100,000 تاست، اما اون چیزی که خود ایشون مطالبه کرده از کس یک رقم بسیار نجومی حدود 9 میلیون یورویی هست که اصلا مورد تایید باشگاه نیست.
با توجه به حساسیت فیفا در مورد سلامتی بازیکنان، به نظر می رسد باشگاه استقلال باید منتظر یک حکم پرداخت سنگین غرامت باشد. و فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی روز گذشته از انتخاب میترا کلهر به عنوان سرمربی جدید تیم ملی اسکی آلپاین زنان ایران خبر داد. سمیرا زرگری، سرمربی قبلی تیم ملی اسکی زنان ایران که سال پیش به دلیل مخالفت همسرش ممنوع الخروج شد و نتوانست زنان اسکیباز ایران را در مسابقات جهانی ایتالیا همراهی کند، در اسفند ماه گذشته به گفته خودش به دلیل بی‌احترامی برخی از مسئولان فدراسیون اسکی از سمتش کنارگیری کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک که چرز کنم، واقعا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ما میریم، اما مبادا شما برید، شما بمونید و برنامه هفتگی همیشه شنیدنی جامعه رادیو فردا رو بشنوید. بعد از اون هم یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نداره و همیشه و همه جا همراه شماست. پس پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما. Thank you.
برنامه رادیو فرداست و من فهیمه خضرهدی هستم. سلام. شاید شما هم شنیده باشید که کسانی برای شروع صحبت در یک گفتگوی جمعی و عمومی از حاضران عذرخواهی کرده و گفتند ببخشید که من لهجه دارم. آیا واقعا لهجه داشتن عاملی برای شرمساری و عذرخواهی است؟ البته که نه. اما چه می شود که عده‌ای به خاطر لهجهشان احساس خجالت و شرمساری می کنند؟
بدترین برخوردها زمانی بود که مثلا ما الان داریم عربی حرف میزنیم، خب مسلطیم دیگه، توی خانواده بزرگ شدیم، فکر کنیم مثلا من الان لندنی بودم انگلیسی حرف میزدم دیگه، بعد توی مغازه است مثلا مادرم داره میگه این و خب حالا شاید اون لفظ فارسیش نیومده یا نمیدونم دوستش عربی بگه کسی متوجه نشه و طرف برمیگه خب شما اینجا چیکار میکنید، با یه نگاه مثلا تحقیرآمیزه که شما از ما کمترید، شما مثلا برای چی مثلا دارید یه همچین جایی اومدید و اینو واقعا با ما برخورد شده، نه یک بار، ما با این بزرگ شدیم اصلا با این نوع برخورد.
این تجربه مشترک خیلی از شهروندان از شهرها و قومیت‌های مختلف ایران است. این صدای یک شنونده دیگر رادیو فرداست.
من به عنوان یه عرب خوزستان واقعا برخورد خیلی بدی دیدم از وقتی که کودک بودم تا همین الان.
یا یاسر کرد است و تمام دوران نوجوانیش به خاطر داشتن لهجه کردی مسخره شده.
15-16 سال پیش وقتی برای اولین بار اومده بودیم تهران، یعنی مهاجرت کرده بودیم با خانواده به تهران، من کلاس اول راهنمایی بودم، یعنی یه چیزی حدود 11 سالم بود و قبل از اون کردستان بودیم و کرد بودیم و همیشه حتی تو مدرسه کردی صحبت میکردیم، یعنی معلم مجبور بود از روی کتاب که میخونه به فارسی بعدش به کردی برامون توضیح بده که مثلا حالا هر درسی می بود، مثلا فارسی می بود، ریاضی می بود، برامون به کردی توضیح می داد تا بفهمیم چی میگه در واقع، یعنی خیلی فارسی بلد نبودیم. تهران که اومدیم مهاجرت خانواده، یعنی هیچ وقت آرزو می کنم هیچ وقت بر نگردم به اون ماجراها، چون من که کلن فارسی بلد نبودم و همون یه ذره فارسی هم که بلد بودم ترکیب بود با یک عالم لهجه کردی غلیظ و خب من هیچ وقت مواجه نشده بودم با این موضوع که یک نفر رو به خاطر حالا اون مدلی که صحبت میکنن مثلا مسخره کنن، ولی تو تهران قشنگ من با این موضوع مواجه شدم و خیلی سخت بود، این در حد و اندازه بود که هر روز من تو مدرسه دعوا میکردم و حتی معلم ها هم یادمه که اونا هم این کارو میکردن، یعنی صرفا هم کلاسی ها یا هم مدرسه ها نبودن، اگه من داشتم یه چیزی رو میگفتم و به لهجه میگفتم یا نمیتونستم فارسیشو خوب ادا کنم اونا هم مسخره میکردن.
زبان هر قوم ویژگی ها و ساختار مخصوص خودش را دارد، جایی که فعل و فاعل را میآوریم، شیوهی که با آن ترکیب های وصفی میسازیم، مکس ها، اصطلاحات خاص و بومی، همه اینها تابلوی رنگارنگی از زیبایی های زبان و کلمات خلق میکنند. با این حال حتی جا به جا گفتن افعال هم در تجربه بسیاری از شهروندان از قومیت‌های مختلف با مسخره شدن و آزار دیدن همراه است.
مسئله‌ای که برای من بود این بود که من یه سری فعلا رو جا به جا میگفتم یا اصلا فعل دیگه رو برای یه سری جمله ها استفاده میکردم. دلیلش هم این بود که من توی ذهن خودم اون فعل لوری رو ترجمه میکردم در زبان خودم به زبان فارسی. بعد خب بقیه مثلا میگفتن که نه این اینجوری به کار نمیره. برای مثال مثلا بهتون بگم، مثلا ما در زبان لوری هیچ وقت نمیگفتیم بریم تو آب، ما میگفتیم به زبان ما بفتیم دعو، یعنی بیفتیم تو آب. خب ولی خب هیچ وقت در زبان فارسی کسی نمیگه بریم بیفتیم تو آب، میگم بریم توی آب، بریم توی استخر. یا ما هیچ وقت نمیگفتیم با فلانی دعوا کردم، مثلا میگفتیم فلانی و فلانی با هم جنگ کردن. یعنی اصلا کلمه دعوا اگه کسی واقعا لوری صحبت کنه معمولا بگه دعوا، مثلا بهش میگفتن این چقدر سوسوله، چون این یه کلمه نبود که توی زبون ما باشه. بعد مثلا من به زنده میگفتم که آره امروز فلانی فلانی تو مدرسه‌مون جنگ کردن، بعد میگفت که نه جنگ نمیگن، بعد بگی دعوا میکنن.
نگار از تجربه متفاوت خود در جامعه‌ای که با آن مهاجرت کرده یاد میکند، تجربه‌ای که به او اعتماد به نفس حرف زدن به زبان دیگر حتی با وجود اشتباهاتی در آن زبان را داد.
طرف میخندید، ها 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 ها، مثلا اینو اینجوری نمیگن، اینو این مدلی میگن. بعد من قصه میخوردم، بعدش